پیش از میلاد در ایران فردی روحانی یا مغ به نام گئومات خودش رو بردیا برادر کمبوجیه معرفی کرده و در واقع خودش رو پادشاه نامیده. در اسفند ماه یا 11 مارس 522 خب این خبر به کمبوجیه میرسه و او تصمیم میگیره که برگرده به ایران و در واقع تاج و تخت رو نجات بده از این شورش، ولی به مرگ مشکوکی میمیره کمبوجیه در سوریه. گزارشی که داریوش هخامنشی در کتیبه بیستون به ما میده اینه که میگه کمبوجیه پیش از این که به مصر لشکرکشی بکنه برادر خودش رو بردیا رو کشته، ولی هیچ کس آگاه نبود از این کشته شدن بردیا به جز چند نفر از بزرگان، و برای همین وقتی که اومات ادعا میکنه که من بردیا هستم مردم میپذیرند که او برادر کمبوجیه است، و از اینکه کمبوجیه 3 سال از ایران دور بوده خب مردم ایران هم ناراضی هستند از کمبوجیه و پشتیبانی میکنن از پادشاه شدن بردیا. داریوش در همین کتیبه گزارش میده که کشته شدن کمبوجیه یا درگذشت ناگهانی کمبوجیه در 28 ماه اوت اواخر امرداد ماه بوده و داریوش به همراه چند تن از بزرگان ایرانی به ایران میاد و در حکمتانه یا همدان که اومات مغ رو در واقع از پای در میاره و داریوش خودش حکومت رو به دست میگیره. در 29 سپتامبر اواخر شهریور ماه که اومات رو میکشه و خودش پادشاه ایران میشه. این گزارشی است که داریوش میده از اتفاقات سال 522 پیش از میلاد. هرودوت هم در تاریخ خودش تقریبا همین گزارش ها رو تایید میکنه، ولی باستانشناسان با یافته هایی که به دست آوردند معتقد هستند که داریوش احتمالاً همه چیز رو راست نگفته و برخی ادعاهاش دروغ هست. خب دلایلی که برخی مورخان مطرح میکنن برای اینکه داریوش احتمالاً دروغ گفته در کتیبه خودش و خواسته دلایل مشروعیت پادشاهی خودش رو فراهم بکنه این هست که اونها معتقدند احتمالاً داریوش در سرزمین پارس به همراه برخی بزرگان کودتا کرده و خودش زمینه کشته شدن کمبوجیه در سوریه رو فراهم کرده و بعد بردیا برادر کوچکتر کمبوجیه که در ایران بوده و احتمالاً پادشاه شده در همون سال 522 او رو هم کشتند و یکی از نزدیکان او که موقعی به نام گئومات بوده او رو هم در همدان در واقع دستگیر میکنن و میکشن و در واقع داریوش کودتایی رو انجام داده بر ضد کمبوجیه و برادر او در واقع فرزندان کوروش بزرگ و خودش به پادشاهی میرسه. و برای اینکه توجیه بکنه این اعمال خودش رو در کتیبه بیستون گزارشی از اون رویدادهای تاریخی سال 522 ارائه میکنه و میگه که موقعی به نام گئومات قیام کرد و همه چون خبر نداشتند که بردیا کشته شده قبول کردند که اون بردیا هست و 7 ماه پادشاهی کرده گئومات. البته پادشاهی خوبی هم داشته، مالیات ها رو بخشیده و از ثروتمندان در واقع ثروت زیادیشون رو گرفته و به مردم ندار داده. این توصیفاتی است که از پادشاهی گئومات شده. در واقع نظم زندگی طبقاتی رو برهم زده گئومات و داریوش اومده و این نظم رو باز برقرار کرده. داریوش ادامه میده که در طول 1 سال 19 شورش رو سرکوب کرده و 9 نفر که ادعای پادشاهی کرده بودن رو از پا در آورده. خب همین 19 شورش نشون میده که مردم ایران قبول نداشتند که داریوش از خاندان شاهی هست، از خاندان هخامنشی هست و او رو قاصب تاج و تخت میدونستند و برای همین شورش کردند و نپذیرفتند پادشاهی داریوش رو، به ویژه که در سرزمین های ماد، پارس، بابل و ارمنستان که نزدیک هستند به سرزمین اصلی شاهنشاهی هخامنشی اونها خب احتمالاً اطلاعات بیشتری داشتند از تحولاتی که در دربار پارس اتفاق افتاده و شاید این البته احتمال دیگه، این که بردیا کشته نشده به دست کمبوجیه و این گزارشی است که داریوش گفته و خب مسلماً وقتی داریوش پادشاه شده همه شیوه های تبلیغاتی رو در دست گرفته، از نوشتن کتیبه ها و فرستادن ترجمه یا برگردان اون کتیبه در الواح و پوست نوشته ها به همه استان های شاهنشاهی اخامنشی که مشروعیت خودش رو در پادشاهی نشون بده. یکی از مهمترین کارهایی هم که انجام داده اینه که تبارنامه خودش رو بیان کرده در کتیبه، در هم در بیستون هم در تخت جمشید، که گفته من فرزند ویشتاسپ، فرزند ارشام، فرزند آریورمنه، فرزند چیش پیش و فرزند هخامنش هستم و من نهمین فرد از خاندان هخامنشم که به پادشاهی رسیدم. ولی نامی نمیبره از این که کوروش و پسرش کمبوجیه هم پادشاه شدن پیش از من و این نشون میده که نمیخواسته تأکید بکنه بر حکومت شاخه کوروش و میخواسته شاخه خودش رو برجسته نشون بده. گذشته از این، کوروش در کتیبه های خودش نام نبرده از هخامنش که پدر چیش پیش هخامنش نام داشته و این داریوش هست که از هخامنش نام برده و پس از این که خط میخی هخامنشی رو در سال 520 پیش از میلاد اختراع کرده و کتیبه های خودش رو به اون خط نوشته، در واقع کتیبه هایی رو از زبان کوروش هم نوشته با همون خط و اونجا ذکر کرده که نیای کوروش هم هخامنشه. در واقع کتیبه هایی که به نظر میاد کوروش نوشته ولی ما دیگه امروزه میدونیم که داریوش اونها رو نوشته به نام هخامنش اشاره داره و اینم به نظر میاد تلاشی بوده از سوی داریوش برای اینکه خودش رو از شاخه اصلی پادشاهان پارس و هخامنشیان نشون بده. ولی هنوز هم اتفاق نظری وجود نداره بین مورخان که آیا باید هر چیزی که داریوش در کتیبه بیستون گفته و تاریخ هرودوت هم بیشتر اونها رو تایید میکنه، آیا این رو به عنوان حقیقت تاریخی بپذیریم یا این تحلیل هایی که وجود داره و کارهایی که شاید داریوش انجام داده و اونها رو خلاف واقع در کتیبه های خودش نشون داده، این دو نظریه هنوز در واقع طرفداران خاص خودشون رو دارن. بنایی وجود داره در چند کیلومتری شمال تخت جمشید که باستانشناسان به اون تخت رستم گفته میشه، در منطقه دشت گوهر، که بر اساس پژوهش‌هایی که انجام شده به نظر میاد این بنا که نیمه کاره رها شده باید به فرمان کمبوجیه در واقع ساختش آغاز شده و احتمالاً چیزی شبیه به آرامگاه کوروش بوده و کمبوجیه اون رو احتمالاً برای آرامگاه خودش دستور داده که بسازن. ولی چون مدت پادشاهیش کمتر از 8 سال بود و ناگهان هم درگذشت در راه بازگشت از مصر به ایران و بعد داریوش به پادشاهی رسید که احتمالاً میانه چندان خوبی با کمبوجیه نداشته، برای همین این بنا رو نیمه کاره رها کرده و حتی خود کمبوجیه هم در اونجا دفن نشده، بلکه بر اساس مدارکی که پیدا شده به نظر میرسه که کمبوجیه رو در نیریز به خاک سپرده باشند و این بنای نیمه کاره که بهش تخت رستم گفته میشه در شمال تخت جمشید و در نزدیکی نقش رستم و نقش رجب بنایی است نیمه کاره و فقط پایه اون آرامگاه ساخته شد به شکل یک سکو و بقایای یک کاخ هم اونجا پیدا شده که به نظر میاد اون کاخ هم نیمه تمام رها شده و دیگه بنا نشده. به نظر میاد که اون کودتایی که به اصطلاح داریوش انجام داده به خاطر اینکه مادی ها رو دور بکنه از دربار هخامنشی و دربار پارس، این کینه توزی دامن خود کمبوجیه رو هم گرفته و داریوش حتی اجازه نداده که اون بنا و آرامگاه ساخته بشه برای کمبوجیه و اونجا در نزدیکی خاستگاه هخامنشیان یعنی همون تخت جمشید یا پارسه اجازه نداده که اونجا دفن بشه و کمبوجیه رو دور کرده، پیکرش رو و در نیریز به خاک سپردند. خب اجازه بدید که دوران پادشاهی داریوش بزرگ هخامنشی رو در گفتار سپسین پیگیری بکنیم. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه های رادیو گفتگو. عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه.
ده، سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه‌ها به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
این روزا شاهد هوای سرد و آلوده هستیم. باید یه سری مراقبت‌ها رو حسابی تمرین کنیم، مثل مراقبت از مصرف بی‌رویه گاز. توی خونه مریم خانوم و آقا هوتن این قوانین حسابی رعایت میشه.
میگم که هوتن، امروز بعد از ظهر خونه ای؟
مگه قراره تو خونه نباشی؟
نه، یه سر میرم خونه مامان اینا.
خب پس منم میام دیگه.
نه دیگه، تو بمون.
یعنی من زیادی هم میخوایی مادر دختر تنها باشیم؟
ای بابا، پرده سفارش دادم، امروز بعد از ظهر میرسه.
پرده؟
بله،
خونمون که پرده داره مریم، باز خرج اضافی دیگه. نه
نه عزیزم، ببین من این پرده کرکرهایی که سفارش دادم خونه رو گرم نگه، اونا که سفارش دادم خونه رو گرم نگه میداره، اینا که داریم گرم نگه نمیداره. درست گفتم؟
خب
خب دیگه، من پرده یه چین داره زخیم سفارش دادم که از هدر رفت گرما جلوگیری کنه. اینا چی بابا؟
هدر رفت گرما؟
بله.
آره شاید گرمای محبت و زندگیمون هم هدر نره اونجوری. مهمترین و بجاترین و درستترین سفارش عمرت بود.
فکر کنی؟ باید مطمئن باشی.
باشه مطمئنم. پس من میمونم خونه دیگه، چاره‌ای ندارم.
منت میگذارید واقعا؟
دیگه آره اینجوری. آره
بابا این پرده کرکره ها چیه؟ این همه گرما داره هدر میره، مثلا حواسمونی سوتن. آره. جان بعد اهمیت
بده محبت دیگه. بماند
گرمای بماند. محبت بماند به قول تو. اشاره کردیم به مدیریت مصرف گاز و مصرف بهینه گاز. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مهندس علیرضا ژرفی، رئیس ایمنی و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت گاز استان تهران. آقای مهندس ژرفی سلام و درود به شما، روز بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت سرکار، من در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای مهندس، از بایدها و نبایدهای مصرف گاز مخصوصا در فصل سرد بفرمایید.
بله، به هر صورت دیگه گفتنی ها زیاد گفته شده و مردم به حمدالله آگاه هستن و ما منباب تاکید حالا عرض میکنیم. خب استعذار دارید، ما همه ساله با شروع فصل سرما به دلیل روشن شدن وسایل گرمایشی میزان مصرف گاز به یک باره یک رشد قابل توجهی رو داره و این باعث میشه که آمار در واقع مصرف گاز ما در کشور بالا بره و یک مشکلات رو احیانا به وجود بیاره. ما به جهت اینکه اعتراض بکنیم و پیشگیری بکنیم از بروز محدودیت هایی که ممکن است به دلیل افت فشار در برخی از نقاط شبکه که به وجود میاد و محدودیت بدیم به برخی از مصرف کنندگانمون، جا داره که به شکل مشترکین گاز اون الگوهای مصرف رو رعایت بکنن و صرفه‌جویی بکنن. و این ذکر این نکته هم لازم است، همونطور که بحث را سخن زیاد گفته شده در این ارتباط، در واقع صرفه‌جویی بهینه مصرف کردن و درست مصرف کردن هست و معنای کم مصرف کردن نیست.
بله. و اینکه مصرف نادرست و بی‌رویه از گاز شهری هم حتما در آلودگی هوا تأثیر داره آقای مهندس، درسته؟
صد البته. به صورت حالا از گاز به عنوان یه سوخت پاک یاد میشه، ولی در قیاس با سایر سوخت‌های فسیلی پاک است و الا در واقع گاز هم آلودگی‌های خودش رو داره، حداقلش این هستش که باعث گرمایش زمین میشه که امروز هم بحث مطرح هست توی دنیا.
بله.
و تاثیرگذار هست، بی تاثیر نیست آلودگی.
بسیار متشکرم. اگر نکته ای هست که من نپرسیدم ازتون و شما مایل هستید بفرمایید، میشنویم.
بله، من همون عرض کردم خدمتون که ما انتظار داریم که مشترکین عزیز اون الگوهای مصرف رو رعایت بکنن، درجه حرارت منزلشون رو بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد تنظیم بکنن، زمانهایی که در منزل نیستن و خارج میشن از منزل وسایل گازسوزشون رو، وسایل گرمایششون رو خاموش بکنن از در واقع جاهایی که ما وسایل گاز سوزی داریم که مثل شوفاژ، مثل رادیاتور، اونجا میتونن نسبت استفاده از پرده‌های ضخیم داشته باشن، درگیری بکنن. حالا جایی که بخاری هست، این رو به دلیل مسائل ایمنی یا توصیه نمی‌کنیم همه درزهای اون منزلشون گرفته بشه.
بله.
به جهت اینکه بعد به هوای احتراق تعمیم بشه. اما جاهایی که درصد به صورت سیستم حرارت مرکزی هست و یا شوفاژ و پکیج هست، اینا توصیه می‌کنیم که حتما در واقع از پرده‌های ضخیم درگیری در و پنجره‌ها صورت بگیره و عرض به خودتون که تنظیم میکنن پکیجاشون رو. اون درجه حرارت استاندارد که گفتم، چون یک درجه کاهش درجه هوای اتاق منزل، این باعث میشه که 10% ما در مصرف گاز صرفه‌جویی داشته باشیم. جا داره که مشترکین بدانم ما در دنیا خب تقریبا چهارمین و پنجمین مصرف کننده بزرگ گاز هستیم بعد از کشورهای مثل آمریکا، روسیه و چین. ما تقریبا بعد از این کشورها قرار گرفتیم با این توصیف که اونها حالا به شکلی که الان در ایران ما گاز رو به درب منازل مشترکین بردیم نیست، اونها بیشتر تو بحث صنعت و صنایعشون دارن استفاده میکنن و جا داره که ما هم بحثی که حالا الحمدلله این انرژی طبیعی و خدادادی در اختیار مردم قرار گرفته، ما این نگاهی هم داشته باشیم به این قضیه که صنایعمون هم بتونن در واقع از این نعمت خدادادی استفاده بکنن، دچار محدودیت نشن.
بله.
چرا که به صورت ما بایستی که این انرژی رو تبدیل به ارزش افزوده بکنیم، تبدیل به زیرساخت کنیم. سوخت‌های فسیلی بالاخره در واقع تجدید پذیر نیستن و رو به اتمام هستن و بایستی که ما برای این ثروت خدادادی رو برای آیندگانمون هم در واقع چکار بکنیم، حفظ بکنیم.
همینطوره آقای مهندس، یکی از عادت‌های بدی که ما ایرانی‌ها داریم اینه که اونقدر هوای منزل رو گرم می‌کنیم که با لباس تابستانی در خانه می‌گردیم و این فکر می‌کنم یکی از نکات مهمیه که باید هممون بهش دقت بکنیم که لباس زمستانی بپوشیم و دمای خونه رو کاهش بدیم که یه مقدار توی استفاده از گاز هم صرفه‌جویی بشه.
دقیقاً، هم دکتر خوبی رو اشاره فرمودین. من یه مقدار یه گریزی می‌زنم به زمان‌های گذشته قدیم‌ها که این شکلی که در واقع الان جریان گاز طبیعی منازل اومده نبود و مردم از سوخته دیگه مثل نفت سفید و گازوئیل اینا استفاده میکردن، بخاری و کرسی ها. خاطرتون باشه اون زمان ها در واقع یک اتاقی که در واقع سکونت داشتن رو گرم میکردن مردم و خب الان گاز اومده به الحمدلله. خب در منزل یک مقدار به صورت میتونن لباس های گرمتر هم بپوشن در این اینکه از گاز استفاده میکنن و یه مقدار درجه حرارت کمتر بشه، ما این زمستان رو هم بدون مشکل انشالله بتونیم سپری کنیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما مهندس شرفی،
سپاسگزارم.
زنده باشید. خواهش میکنم روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون.
سپاسگزاریم از اینکه همراهی می‌فرمایید. شنوندگان ارجمند، دوستان عزیز، همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. اگر خواستید که در ارتباط قرار بگیرید، استدعا می‌کنم از این شماره‌ها و نشانه‌ها استفاده بکنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035.
تلویزیون تقدیم میکند.
نمی چرا به فرار فکر نمی کنم، چون دور این اردوگاه سیم کارت داره که بهش برق وصل کرده.
شما چرا من انتخاب کردید؟
شماره 10، برنده 4 سیمرغ بلورین در جشنواره فیلم فن. شماره 10.
نگفتم یکی رسانی
خورد آدم های غیرتی و دوست داره.
اسامی اینو بده از اینجا بره بیرون.
مجید صالحی، حسام منصور، سیامک سفری، بهرنگ علوی در شماره 10.
من یه ارتشی هم، قبل انقلاب استخدام شدم، سربازم، هر جا بگم میام.
رایگان در تلویزیون تماشا کنید.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه‌های رادیو گفتگو. عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه‌ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الست و بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از آیاتی که درباره حق و ناسه، آیه اول سوره متففینه که خداوند متعال می‌فرماید ویل للمتففین، وای بر کم فروشان.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
وای بر کم فروشان که اونها کسانی هستند که به روز قیامت و روز جزا و پاداش اعتقاد ندارن. یکی از موارد کم فروشی اونجاست که ما در مقابل اجرت و مزد و حقوقی که میگیریم کوتاهی میکنیم و کمتر از مقدار لازم و مورد قرارداد کار کنیم. یک استاد، یک مدرس، یک معلم وقتی به اندازه کافی مطالعه نکنه، هم نسبت به آن مؤسسه و سازمان و ارگان مربوطه مدیونه و هم نسبت به شاگردان و دانش آموزان و هنرجویاش. یک پزشک اون وقت که در بررسی و معاینه بیمار دقت لازم رو نکنه و تشخیص اشتباه بده یا داروی اشتباه تجویز کنه، هم کوتاهی و کم فروشی کرده و هم به خاطر آسیب به جسم و بدن بیمار مدیونه. یک تعمیرکار و متخصص وقتی تلاش و دقت کافی انجام نده و اون وسیله رو به طور ناقص تعمیر کنه ولی مزد و اجرتش رو کامل بگیره، او هم مدیونه و حق و ناس به گردنش میاد. یک شخص راننده وقتی در رساندن مسافرش کوتاهی میکنه و صرفاً به خاطر راحتی خودش مقداری از اون مسیر رو برخلاف قرار قبلی بر عهده مسافر میذاره یا گاهی مسافر رو اون طرف خیابون پیاده میکنه، اینم حق و ناس به گردنش میاد و مدیونه. و کمکاری کردن و فرار کردن از وظایف کاری در بین بعضی از کارمندا و کارگران از مصادیق و موارد کمفروشیه و حق و ناسه و این مال حرام رو وارد زندگی افراد میکنه. چنین رفتارهایی که مصداق حق و ناس و ظلمه باعث میشه که خدا از ما رو برگردونه. از خدا میخواییم که به برکت ماه رحمت و مغفرت ما رو از ظلم و کوتاهی در حق هم نوعانمون حفظ بفرماید.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آن
دادم رفت از اون روزی که گندم خورد.